صفحه 46. آندرسون سپس گفت که برای آنها توصیه نامه می نویسند و نیز برای کسان دیگری که آندرسون تصور می کرد به نوعی می توانند همینگوی را یاری کنند و سفارش کرد که تا وقتی بتوانند جایی برای سکونت پیدا کنند بهتر است در هتل یاکوب که جای تمیز و ارزان است اقامت کنند و افزود که هتل یاکوب انباشته از توریست های آمریکایی است که پول زیادی هم ندارند. همینگوی دو دل ماند. دو سالی بود که او در رویای رفتن به ایتالیا به سر می برد. از این گذشته اندکی با زبان ایتالیایی آشنا بود در حالی که یک کلمه فرانسوی نمی دانست. آندرسون به او اطمینان داد که این موضوع بی اهمیت است، حتی برای نویسنده این گونه بهتر است و نکته مهمتر آن است که از آنجا آمریکا را بهتر می بیند. و برای آنکه خیال او را تخت کند گفت که بر سراسر آمریکا مادیگرایی بلند پروازانه سایه افکنده و شادی حاصل از این مادیگرایی تنها میتواند به مرگ روح بیانجامد و تأکید کرد که اینجا نمانند. و نیز به همینگوی اطمینان داد که کسی که در پاریس به تجربه میپردازد نباید نگرانی داشته باشد، چون انسان میتواند در آنجا با درآمد سالانه 1200 دلار زندگی کند و دچار بیماری موفقیت که تمام نویسندگان آمریکا را مبتلا کرده نشود. شوق و ذوق آندرسون که حاصل دریافت جایزه 1000 دلاری از سوی مجله دایل و انتشار مجموعه داستان پیروزی تخم مرغ او بود، همینگوی را از رفتن به ایتالیا منصرف کرد. پاریس ظاهراً برای روحیه آندرسون اعجاز کرده بود. همینگوی هیچگاه او را تا این حد سرزنده ندیده بود. الیزابت و ارنست همانطور که از خیابان سرد ماه اکتبر به طرف محل سکونت اجاره‌ای خود می رفتند صحبت‌های استاد در گوششان بود و از پاریس حرف می زدند. الیزابت گفت هر جا تو بخواهی می رویم، پاریس یا روم برای من فرق نمی کند، بستگی به این دارد که کجا فرصتی برای نوشتن تو فراهم آید. او در این حال 8 سال فرانسه خوانده بود و بنابراین می توانست از پس کارهای خانه و تهیه سوروسات در پاریس براید. آنها در سر راه خود از جلوی شرکت خطوط دریایی فرانسوی گذشتند و لرزان در آن هوای سرد اوقات حرکت کشتی‌ها را در روی ویترین خواندم. بنابراین سفر به ایتالیا را برای وقت دیگری گذاشتم. همینگوی در شب پیش از حرکت تمامی قوطی‌های کنسرو و کمپوت خود را در کوله پشتی خود ریخت، از پلکان آپارتمان شروود آندرسون بالا رفت و سپس آنها را روی میز نهارخوری آندرسون خالی کرد و بدین ترتیب حق‌شناسی خود را به استاد نشان داد. آندرسون بعدها نوشت فکر خوبی بود آدمی تمام غذاهایی را که ناگزیر بود جا بگذارد برای دوست نویسنده‌اش می‌آورد. بیاد دارم که با آن چهره تماشایی و شانه های پهن خود از پلکان که بالا می آمد نام مرا با صدای بلند بر زبان می آورد. همینگوی در همین زمان از طرف روزنامه استار کانادا به عنوان خبرنگار سیار در اروپا انتخاب شد. صبح چهارشنبه دوستان و برخی از اعضای خانواده به ایستگاه قطار آمده بودند تا الیزابت و ارنست را که به نیویورک می رفتند بدرقه کنند. مارسلین خواهر بزرگ ارنست که در میان جمعیت ایستاده بود دستکش‌هایش را به طرف الیزابت پرتاب کرد تا همواره به یاد او باشد. سرانجام روزی که انتظارش را می‌کشیدند از راه رسید. الیزابت و ارنست از پلکان کشتی لئوپولدیا بالا رفتند. ساعت 3 بعد از ظهر آخرهای دسامبر 1921 بود. آسمان خاکستری و هوا سرد بود. کشتی از کنار مجسمه آزادی گذشت. ارنست همینگوی و الیزابت هدلی همینگوی در پشت نرده‌ها ایستاده بودند و روز خاکستری را تماشا می‌کردند که در تاریکی فرو می‌رفت. پاریس در انتظار آنها بود. صفحه 49. سال‌های پاریس. در پاریس همینگوی کمابیش اولین کاری که انجام داد نامه‌ای بود که به شروود آندرسون نوشت، به کسی که گفته بود کجا اقامت کند، چه چیزهایی بخورد، چه چیزهایی ببیند و کجاها برود. و این زمان درست وقتی بود که همینگوی هنوز هیچ اثری از مدرنیست ها نخوانده و صحبت‌های ازرا پاواند و گرترود استاین را نشنیده بود. پاریس چیزهای زیادی داشت که به نویسنده جوان بیاموزد. محدودیت‌های نیز داشت که یکی از آنها دشواری زبان فرانسه برای او بود. همینگوی و همسرش الیزابت هدلی جایی در هتل یاکوب پاریس گرفته بودند و حالا روی صندلی‌های کافه معروف دوم در محله مونپارناس در ساحل چپ رود سن نشسته بودند. همینگوی نامه‌ای را که شب پیش برای آندرسون نوشته بود می‌خواند. در نامه از سفرش با کشتی و عبور از اقیانوس اطلس نوشته بود و از اقامت کوتاهی در ساحل اسپانیا داشتند و سپس از سفر مطبوعشان با قطار و رسیدن به ایستگاه قطار پاریس گفته بود. کمتر از 2 بلوک دور از میز همینگوی آنچه از شارل بودلر و گیدو موپاسان مانده بود زیر بنای یادبود سنگی در گورستان مونپارناس قرار داشت، در فاصله 5 دقیقه قدم زدن در طول بلوار راسپل. گرترود استاین و دوستش آلیس بی توکلاس غذای شب کریسمس را تدارک می دیدن. در همان نزدیکی ازرا پاوند با اعصاب داغان مشغول کلانجان رفتن و متنی بود که دوست جوانش تام الیوت پیش او گذارده بود و خود به لوزان رفته بود، متنی که بعدها تام الیوت یا آن گونه که بعدها مشهور شد تی اس الیوت آن را سرزمین هرز نامید. از طرف دیگر کمتر از 2 بلوک تا هتل محل اقامت همینگوی، جیمز جویس مشغول پوشیدن لباس خود بود تا در مهمانی کتاب فروشی سیلویا بیچ که در آن آخرین مرحله حک و اصلاح دستنویس رمان اولیوس جشن گرفته میشد شرکت کند. هیچ کدام از این قولهای ادب قرن بیستم از وجود ارنست همینگوی در پاریس خبر نداشتند، اما پیش از آن که سال به پایان برسد آنان او را به خوبی می شناختند. تقارن نفوذهای ادبی در شرف انجام بود، تقارنی که موضع نگاری ادبیات آمریکا را برای همیشه دگرگون می کرد. این تقارن سرانجام در روز 28 دسامبر 1921 انجام گرفت. در این روز همینگوی برای اولین بار همراه نامه‌ای که شروود آندرسون برای سیلویا بیچ صاحب شرکت انتشاراتی شکسپیر و شرکا نوشته بود پا به کتاب فروشی گذاشت. هرچند نیازی به معرفی نامه نبود و کافی بود همینگوی بگوید که به پاریس آمده تا داستان بنویسد. سیلویا بیچ توی کتاب فروشی مثل همیشه با آن لبخند دلنشین و چهره بدون آرایش حضور داشت. اولین نکته‌ای که توجه همینگوی را جلب کرد عکس شاعران و نویسندگانی بود که دیوارهای کتاب فروشی را تزیین کرده بود و همینگوی بسیاری از آنها را نمی شناخت. کتاب فروشی شکسپیر و شرکا نامه ها و بسته های پستی مشتریانی را که به سفر می رفتن نگه می داشت و سپس تحویل آنها می داد و نیز به کسانی که نیاز داشتند کتاب و پول قرض می داد. مشتریان کتاب فروشی می توانستند در برابر پرداخت اندکی پول کتاب آریه بگیرند. از این گذشته تمامی مجله های ادبی آن روز در کتاب فروشی عرضه می شد. یکی از این مجله ها دایل ریایا بود که رمان اولیس جیمز جویس به طور مرتب در آن چاپ می شد. به سبب چاپ همین رمان گردانندگان مجله در نیویورک به دادگاه فراخوانده شدند و مجله به اتهام چاپ رمان اولیس توقیف غیرقانونی اعلام شد و از آن پس دیگر هیچ ناشر معتبری جرأت دست دادن به اولیس را نداشت. اما سیلویا بیچ بی اعتنا به دشوارهای آتی و وجود یک مجله توقیف شده و ممنوعیت کتاب چاپ اولیس را آغاز کرده بود. سیلویا بیچ که در پرینستون آمریکا به دنیا آمده بود برای تحقق آرمانهایش چاپ و انتشار رمانها و اشعار جدی به پاریس آمده بود و با پشتکار و سختکوشی یک انتشاراتی معتبر به راه انداخته بود. با چاپ رمان اولیس جسارت و آگاهی خود را نشان داد و نوشت. اکنون 80 سالی از هنگامی می‌گذرد که دادگاه نیویورک حکم توقیف اولیس را صادر کرد. رمان اولیس که بزرگترین رمان قرن بیستم شمرده شده به تمام زبان‌های دنیا به استثنای زبان فارسی که هنوز اجازه چاپ نیافته ترجمه و منتشر شده و هم‌اکنون در تملک مشتاقان فرهنگ در سراسر دنیاست ادامه مطلب. گذشته از آن سیلویا بیچ که مسائل جنسی برایش تابو نبود تمام آثار هولاک ایلیس و از جمله کتاب چند جلدی روانشناسی سکس او را که همینگوی قبلا آن را خوانده بود و بر سر آن با الیزابت هدلی بحثا کرده بود به چاپ رساند. از جمله کتاب‌های دیگری که در کتاب فروشی شکسپیر و شرکا فروخته می شد فاسق خانم چاترلی اثر لارنس دوپرافاندیس و سالومه دو اثر اسکار وایلد با تصاویری که بریتسلی کشیده بود فانی هیل اثر تلمبار از روابط جنسی نامشروع قرن 18 جان کلاند و زندگی و عشقای من اثر فرانک هاریس به خصوص نسخه مصور آن که حتی در پاریس آن روز فروش آن ممنوع بود. در همین دیدار سیلویا بیچ و همینگوی قرار گذاشتند که با پرداخت ماهانه 12 فرانک همینگوی حق داشته باشد از کتاب‌های کتاب فروشی استفاده کند و هر بار 2 کتاب با خود ببرد. چند روز بعد الیزابت هدلی نیز به این قرار پیوست و زن و شوهر به مطالعه کتاب‌های بیشمار کتاب فروشی شکسپیر و شرکا مشغول شدند. در آن سال با هجوم آمریکایی‌ها به پاریس نرخ اجاره خانه و آپارتمان بالا رفته بود. روزنامه تریبون به این موضوع اشاره کرد و نوشت که یک آپارتمان شیک و مبله به مبلغ ماهانه 1000 فرانک یا 85 دلار اجاره داده می‌شود و همینگوی به کمک لوئیس گالانتیر یکی دیگر از کسانی که شروود آندرسون برایشان توصیه نامه نوشته بود، آپارتمانی در کارتیه لاتان به مبلغ ماهانه 250 فرانک مدل 18 دلار اجاره کرد. فاصله پاریس تا برفای ارتفاعات سوئیس 12 ساعت با قطار طول می کشید و همینگوی و الیزابت با رسیدن سال نو با قطار شبانه راهی سوئیس شدند. آنها لوازم اسکی را نیز همراه خود بردند. روزها به اسکی و سورتمه سواری و شبها به مطالعه یا نوشتن خبر برای روزنامه استار کانادا می گذشت. همینگوی و الیزابت پس از بازگشت به پاریس راهی استدوی ازرا پاوند شدند. الیزابت هدلی بعدها از آن روزها یاد کرد و پاوند را با روی گشاده، سرزنده، پرشور، خودپسند و با ابهت به یاد می آورد که در کنار دوروتی همسر انگلیسی آرام و زیبایش نشسته بود و پیوسته چای می خورد و همانطور که پاهایش را روی میز جلوی رویش دراز کرده بود، انگشتان بلندش را در موهای قرمز متمایل به طلایی یا دقیق‌تر گفته شود شرابی خود فرو می برد و یک ریز حرف می زد. در همان هفته اول دیدار پاوند به خواندن داستان‌ها و اشعار همینگوی پرداخت و اندرزهایی به او داد، اما داستان‌ها به گمان پاوند ارزش آن را نداشتند که چاپ آنها به سردبیران مجلات یا صاحبان انتشاراتی‌ها توصیه شود، کاری که پاوند در مورد جویس و داستان‌های کوتاه او انجام داده بود. روابط پاوند و همینگوی رفته رفته صمیمانه شد و همینگوی پیوسته به استودیوی پاوند رفت و آمد داشت. در این دیدارها بیان که این دو قراری گذاشته باشند، همینگوی به پاوند درس محسنی میداد و پاوند راه و رسم نویسندگی به همینگوی میآموخت. شش ماهی از نخستین دیدار آنها نگذشته بود که همینگوی بیان که داستان یا شعری چاپ کرده باشد به عنوان نویسنده جوان آینده و یکی از کشفیات ازرا پاوند شناخته شده بود. کشف و معرفی همینگوی به وسیله ازرا پاوند، شاعر و منتقد بلند آوازی آن روزگار، از این نظر در خور توجه بود که پاوند پیش از آن جیمز جویس و تی اس الیوت را کشف کرده بود. اولین نکته‌ای که همینگوی از پاوند آموخت بازخوانی و اصلاح اثر بود. پاوند بر ضرورت حذف تاکید داشت، میگفت باید از زوائد اثر کاست. او خود با آن قلم آبی از شعر بلند سرزمین هرزه اثر تی اس الیوت را ویرایش کرده بود و کمابیش یک سوم آن را زائد تشخیص داده بود و الیوت نیز پذیرفته بود. نکته دیگر به کارگیری نماد در اثر ادبی بود. پاوند می گفت هر نماد باید در درجه اول شیء طبیعی در اثر باشد و کارکرد نمادین آن شیء نباید بر اثر تحمیل شود. مثلا شاهین یا گل سرخ پیش از آن که به عنوان نماد به کار رود ابتدا باید شاهین یا گل سرخ باشد. پاوند که نقش مهمی در تربیت ادبی همینگوی داشت به او گفت که از استاندال نویسنده بزرگ قرن 19 فرانسه، رمان سرخ و سیاه و نیمه اول رمان صومعه پاروم و از فلوبر نویسنده دیگر فرانسه رمان مادام بوواری سه داستان و به خصوص تربیت احساسات را که داستان عشق فلوبر به مادام شلزینگر و از شاهکارهای ادب فرانسه است بخواند. همینگوی به کارگیری دقت، طنز و بی‌طرفی را در ارائه اثر از فلوبر آموخت و از استاندل نیز آموخت که چگونه صحنه‌های گسترده و پانورامیک را ارائه دهد. او 7 سال بعد هنگامی که می‌خواست عقب نشینی فردریک هنری قهرمان رمان بدرود با اسلحه را از کاپورتو بنویسد، توصیف استاندال از واترلو را الگو قرار داد. اما مهمترین درسی که پاوند به همینگوی آموخت آن بود که او را تشویق کرد تا به درون هزار توها و ساختارهای تار عنکبوت گونه آثار هنری جیمز نویسنده آمریکایی سفر کند و برای این کار نقشه‌ای در اختیار او گذاشت و گفت رمان‌های آمریکایی دیزی میلر میدان واشنگتن تصویر یک زن آنچه میزی میدانه سن و سال بیقراری و داستان کوتاه شاگرد را از این نویسنده بخواند. برای دیدن تأثیر هنری جیمز بر همینگوی کافی است که گفت و شنیدهای موجز آدمهای آثار هر دو نویسنده با هم مقایسه شود، گفت و شنیدهایی که به ندرت معنای مستقیم القا میکنند. در آثار هر دو نویسنده اهمیت این گفت و شنیدها در فضای خالی لابلای سطرها نهفته است. به زبان دیگر در واقع آنچه آثار این دو نویسنده را برجسته می کند چیزهایی است که آدمهای داستانها در گفت و شنیدهای خود بر زبان نمی آورند. بیشتر آنچه همینگوی از زبان پاوان شنید یا در مقالات آموزنده او خواند برای همیشه با همینگوی ماند. این پاوان بود که به او گفت هنر نادرست هنر غیر دقیق است، هنر است که گزارش‌های دروغین ارائه می‌دهد. هنر درست از شاهد راستین برخوردار است و منظور پاوان از شاهد راستین دقیق‌ترین هنر بود. برخورداری از شاهد راستین چیزی بود که آن سال و در پاریس نگرش همینگوی را تغییر داد. همینگوی دریافت که داستان‌هایی که در شیکاگو نوشته همه در گوشش تنین نادرست دارد. بنابراین همینگوی در اواسط سال 1922 در 23 سالگی به اصول بازگشت. به جمله ساده اخباری در جشن مدام نوشت: آنچه آدم نیاز دارد نوشتن یک جمله درست و بجاست. اگر جمله مزین از کار در بیاید پی میبرم که باید آن نقش مزین و زینتی یا مقرنس را از جو در بیاورم و دور بیاندازم و با اولین جمله راست و بجا و اخباری کار را شروع کنم. بیا که به خوانندگان بگویم چه عکس العملی نشان دهم، چه چیزی احساس کنم، چگونه داوری کنم و بگذارم تصاویر خود معنا را القا کنم. اگر کنش به درستی و دقت ارائه شود و تنها عناصر اصلی به کار گرفته شود، در این صورت خواننده بیان که به او گفته شود همان احساساتی را بروز می‌دهد که نویسنده خواهان آن است. این شگرد از اوایل سال 1912 که پاوان در لندن به ایماژیست‌ها یاری رساند و بیانیه خود را کامل کنند بر سر زبان‌ها بود. هنگامی که همینگوی قدم به پاریس گذاشت، برخی جنبه‌های این شگرد را ناخودآگاه به کار می‌برد. اما پاوان و اندکی بعد گرترود استال او را واداشتند تا دقیقاً ببیند چه می‌کند. پاوان یکی از شخصیت‌های افسانه‌ای دهه‌های 20 و 30 و یک تن از گروه‌های هنرمندانی بود که هنر اروپا را پیافکندند. او بود که زیبایی شناسی ایماژیسم را که واکنشی با اهمیت بر ضد تفکر ماورای طبیعی و نحو توضیح سنگین شعر عصر ملکه ویکتوریا بود رواج داد. شاعر ایماژیست به زعم ازرا پاوان در این حال که با شی خواه عینی خواه ذهنی برخوردی مستقیم دارد، اشیا و عواطف را با زبانی غیر ادبی و غیر مزین شرح می‌دهد و تحلیل روشن را هر جا لازم باشد بر عهده خواننده می‌گذارد. به هر حال اصول کلی نهضت ایماژیست را که پاوان به همینگوی آموخت عبارتند از القای معنی به یاری ایماژ تصویر، برخورد مستقیم با شی و عدم استفاده از واژه‌های زائد. پاوان به گفته همینگوی تنها قسمت اندکی از وقت خود را به کارهای خیش اختصاص می‌داد و باقی وقتش را وقف بالا بردن ثروت‌های مادی و هنری دوستان خود می‌کرد یا آنها را از زندان بیرون می‌آورد، به آنها پول قرض می‌داد، تابلوهایشان را می‌فروخت، برایشان کنسرت راه می‌انداخت، درباره‌شان مطلب می‌نوشت و آنها را به زنان ثروتمند معرفی می‌کرد. برایشان ناشر پیدا می‌کرد تا آثارشان چاپ شود. وقتی ادعا می‌کردند که عمرشان به سر رسیده، شب تا صبح را کنارشان بیدار می‌ماند و حتی شاهد نوشتن وصیت‌نامه آنها بود. هزینه‌های بیمارستانشان را تأمین می‌کرد و جلوی خودکشی آنها را می‌گرفت. در مقابل یکی دو تن از آنها در اولین فرصتی که پیدا می‌کردند دست دراز می‌کردند چاقویی در پشتش فرو کنند، که خوشبختانه از عهده برنیامدند. به هر حال ازرا پاوان که اهل آیده های آمریکا بود، با آن ریشی که گذاشته بود، یقه بازش، حلقه گوشش، میز تحریر ناسخ عجیب و غریبی که برای خودش سفارش داده بود، کتایی که می پوشید، رفتار پرخاشگرش، نارامی دائمیش، همه حکایت از آدمی نچسب و منزوی می کرد. اما در پس این ظاهر آشفته ذهنی منضبط، خلاق و بسیار ظریف نهفته بود و مجموعه این ویژگی ها بود که همینگوی را شیفته او کرده بود. گذشته از اینها، پاوند از زبانی زیبا و تلخ برخوردار بود که به چاشنی طنز نیز آمیخته بود و این ویژگی بعدها صفت بارز همینگوی شد. همینگوی پس از دو ماه تردید سرانجام به خود جرأت داد و توصیه نامه آندرسون را به نشانی گرترود استاین پست کرد. در روز 7 مارس گرترود استاین به نامه او پاسخ داد و همینگوی به همسرش را به خانه مشهورش دعوت کرد. همینگوی در لحظه ورود به خانه شماره 27 رو دو فلوور پاریس مسحور سالن افسانه‌ای آنجا شد که انباشته از تابلوهای نقاشان مدرنیست بود. خانه گرترود استاین که در آمریکا در دوران دانشجویی طب خوانده بود و بعدها رها کرده بود و به پاریس آمده بود، 30 سالی خانه امن و آسایش مدرنیست‌های چون پابلو پیکاسوی جوان، انری ماتیس، خوان گریز، جورج براک و بعدها تی اس الیوت، اسکات فیتزجرالد، شروود آندرسون و دیگران بود. یکی از کارهای گرترود آن بود که به یاری کلام تک چهره می نوشت، درست همانطور که پیکاسو و نقاشان دیگر به یاری قلمو و رنگ تک چهره می کشیدن. در این حال تکرار به صورت یکی از ویژگی های نصر او در آمده بود، چون معتقد بود که یکی از کاربردهای تکرار آن است که می توان شخصیت درونی آدم ها را نیز در تک چهره نشان داد. روزی که پیکاسو تک چهره گرترود استاین را تمام کرده بود و دوستان در خانه پیکاسو جمع شده بودند تا اثر استاد را ببینند، بعضی ها از دیدن تابلو کمابیش شگفت زده شدند، چون تک چهره آنقدر شبیه استاین نبود. و وقتی نظر استاد را در این باره جویا شدند، پیکاسو گفت که آینده مسئله را حل می کند و شکلش می شود. منظور پیکاسو البته آن بود که گرترود استاین شبیه تک چهره اش می شود. به هر حال همینگوی در آتلیه گرترود استاین نقاشی های سزان، ماتیس، براک، گریس و پیکاسو را دید و از آن پس به نظریه او درباره نقاشی احترام می‌گذاشت. وقتی گرترود به او پیشنهاد می‌کرد که مثلا تابلو آندره ماسون را بخرد، همینگوی می‌خرید. و یک بار که به او گفت تابلوی از گابریل میرو بخرد، او تابلوی مزرعه میرو را خرید. گرترود استاین گذشته از نویسندگی استعداد غریبی در شناخت نقاشی داشت. تابلوی مزرعه را که همینگوی به بهای کمتر از 200 دلار خرید، 6 سال بعد 2 میلیون دلار ارزش پیدا کرده بود. همینگوی در سایه مطالعه و گفتگو با نویسندگان آوانگارد آمریکایی مقیم ساحل چپ رود سن رفته رفته به این نتیجه رسید که در نوشته‌های خود باید بدون تکلف و بدون تحمیل هیچ نظری به خواننده به توصیف دست بزند و به ارائه ساختار و واژگانی بپردازد که فکر، احساس و نیز کیفیت مادی را در خود جای داده باشد. این کار اکنون آسان به نظر می رسد، چون همینگوی راه را نشان داده است، اما در آن زمان که ادبیات به مفهوم عصر ویکتوریایی آن هنوز هم نگارش جمله ها و عبارت های ادبی و متنتن و در واقع انشا نویسی بود و به لفاظی گرایش داشت و مغلق نویسی و به کار گرفتن نثر مزین و سنگین هنر شمرده می شد، کاری تحورامیز بود. گرترود استاین یکی از این نویسندگان آوانگاردی بود که می‌خواستم زبان انگلیسی را از گرایش به لفاظی دور کنم و تکانه‌های ادبی به وجود بیاورند، بدین معنا که به یاری ساده کردن بیش از حد زبان خواننده را ناگزیر کنم، چنان به جهان برون نگاه کند که گویی برای اولین بار است که آن را می‌بیند. هنگامی که همینگوی جوان آثار اولیه خود را به او نشان داد، گرترود به او گفت که توصیف بیش از حد به کار برده و به او اندرز داد که از آرایش افراط‌آمیز بپرهیزد و حتی تا آنجا پیش رفت که به او گفت آنچه در شیکاگو نوشته دور بریزد. می توان گفت که گرترود استاین یکی از کسانی بود که نگرش همینگوی را نسبت به نوشتن تغییر دادند. گرترود استاین چیزهای بسیاری به او آموخت و به خصوص با تاکید به او گفت که کار روزنامه نگاری را کنار بگذارد. همینگوی بعدها از برش‌های سزان گونه گرترود استاین در نوشتن سود جست و آنها را در نوشته‌های خود به کار گرفت. همینگوی در این حال برای روزنامه تورنتو استار کانادا نیز کار کرد و از طرف آن روزنامه مأموریت داشت رویدادهای قابل توجه اروپای پس از جنگ را گزارش کند. به این ترتیب او به کشورهای اسپانیا، سوئیس، آلمان و ایتالیا سفر کرد و درباره کنفرانس اقتصادی ژنوای ایتالیا، جنگ یونان و ترکیه، کنفرانس صلح لوزان و اشغال فرانسه توسط نیروهای نظامی آلمان مطلب نوشت. نکته در خور توجه آن است که همینگوی در بسیاری از رویدادهای سیاسی که بعدها قرن او را شکل داد به نوعی حضور داشت و چیزها آموخت. در ژنو در میان اولین افرادی بود که شاهد ورود اولین دیپلمات‌های کمونیست بودند که از روسیه پس از تزار آمده بودند. شاهد عقب نشینی یونانی‌ها از ازمیر بود، شاهد صف دراز پناهندگانی که با اساس قابل حمله خود در پی یافتن پناهگاهی امن بودند. رویداد غریبی که در هنگام درگذشت او دیگر امر عادی شده بود. همینگوی در لوزان سوئیس نیز شاهد فروپاشی نظم سیاسی کهنی بود که حامیانش نومیدانه تلاش میکردن همچنان پایدار بماند. او همچنین از اشغال وحشیانه بخشی از خاک فرانسه به دست سربازان آلمانی گزارش ارسال کرد و نوشت که هر جنگی ناگزیر جنگی دیگر به دنبال دارد. از کشمکش خونین کمونیست‌ها و فاشیست‌های ایتالیا نیز خبر داد. در ژنو 750 خبرنگار از سراسر جهان جمع شده بودند و مقامات شهر تنها 200 جا را به نویسندگان مطبوعات اختصاص داده بودند. همینگوی یکی از این جاها را تصاحب کرد. نکته‌ای که همینگوی در کنفرانس اقتصادی ژنو با تیزهوشی دریافت آن بود که همه چیز سیاسی است و مسائل جهان را بدون در نظر گرفتن سیاست نمی‌توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. او مقالات زیادی از ژنو ایتالیا برای دیلی استار کانادا نوشت. همینگوی همین که 465 دلار هزینه سفر و دستمزد 3 هفته کار برای روزنامه به دستش رسید، تصمیم گرفت همراه الیزابت به میلان ایتالیا برود. او در این سفر به تمام جاهایی سر زد که در جنگ جهانی اول رفته بود. می‌خواست مکان‌هایی را به الیزابت نشان دهد که در آنها زخم برداشته بود، بستری شده بود یا مدتی را سپری کرده بود. اما همه جا و همه چیز تغییر کرده بود. همینگوی الیزابت را از میلان به تپه‌های تورنتینو برد، به جایی که در سفر اولش به ایتالیا در سال 1918 مدتی راننده آمبولانس صلیب سرخ بود. همینگوی از آنجا با قطار و سپس با اتومبیل عازم فوسالتا شد، جایی که در جنگ جهانی اول آسیب دیده بود. سرزمین تاریکی که همینگوی در خوابهای خود پیوسته در آن گام برداشته بود. الیزابت هدلی بارها او را در دل شب به دنبال ناله‌های کشدارش بیدار کرده بود. الیزابت در واقع سربازان آلمانی را که شوهرش را تعقیب می‌کردند تارانده بود و در این حال از وحشت بر خود درزیده بود. در فوسالتا دیگر از سنگرهای دوران جنگ خبری نبود و زمین‌های سوخته آن جای خود را به تپه‌های سبز خرم داده بود. آنچه می‌دید هیچ شباهتی با فوسالتای دوران جنگ نداشت و از آن سفر شبانه به درون سرزمین مرگ چیز آشنایی بر جا نمانده بود. همینگوی در میلان همین که از حضور موسولینی در آن شهر با خبر شد، کارت خبرنگاریش را نشان داد و درخواست مصاحبه کرد. موسولینی که در گذشته سردبیر روزنامه بود و به سیاست رو آورده بود، نهضت خشن و فاشیستی مسلحی را به وجود آورده بود. موسولینی در دفتر روزنامه‌اش همینگوی را به حضور پذیرفت. در کنارش سگی از نژاد گرگ جست و خیز می‌کرد. همینگوی برای روزنامه دیلی استار نوشت: چهره سیاه چرده و بزرگ با پیشانی بلند روبروی ما با نخوت تمام نشسته است. 250 هزار پیراهن سیاه ارتش نامنظم و مسلح او را تشکیل می‌دهند و آماده‌اند هر حکومتی را که با نهضت فاشیستی و مخالفت کند در هم بشکنند و سرنگون کنند. پیش از آن که سال به آخر برسد، موسولینی دیکتاتور فاشیست ایتالیا از آب در آمده بود. همینگوی که در این زمان 23 سال داشت در کنفرانس لوزان نیز موسولینی را دید و پس از شنیدن سخنانش او را بزرگترین لافزن اروپا نامید و دلقک خواند. مقالاتی که همینگوی درباره موسولینی نوشت و چهره حقیقی او را به جهانیان شناساند سبب شد که بعدها چاپ تمامی آثارش در ایتالیا ممنوع اعلام شود. همینگوی در گزارش خود از کنفرانس لوزان درباره دیپلمات‌های روسیه شوروی نیز اطلاعاتی ارسال کرد و آنها را بازیگران با اهمیت کنفرانس خواند. حاکمان تازه شوروی که به دنبال انقلاب حکومت تزار را سرنگون کرده بودند و تمامی افراد خانواده سلطنتی حتی منصوبان دور آنها را قتل عام کرده بودند و به این ترتیب رسمی تازه در سرنگون کردن حکومت‌ها بنا نهاده بودند، توجه تمامی جهانیان و به خصوص غرب را برانگیخته بودند. همه با حالت انتظاری توأم با ترس می‌خواستند بدانند در روسیه چه می‌گذرد و بنابراین گزارش‌های همینگوی درباره دیپلمات‌های روسیه شوروی خواهان چه بود و خوانندگان بسیاری مشتاقان این گزارش‌ها را دنبال می‌کردند. همینگوی نوشت که گردانندگان حکومت شوروی با آنکه با حرارت تمام از خلع سلاح صحبت می‌کنند، با دولت آلمان که در حال مسلح شدن از قرارداد جداگانه به امضا رساندند. همینگوی از حافظه استثنایی برخوردار بود و نام تمام افراد، روستاها و شهرهایی را که حتی به تصادف به گوشش خورده بود از خاطر نمی‌برد. او در مصاحبه‌ای که کمابیش در همین زمان با ماکس ایستمن از فعالان چپ آمریکا و سرنبیر نشریه توده ها به عمل آورد، هیچ گونه یادداشتی بر نمی داشت و وقتی ایستمن در خلال مصاحبه به این موضوع اشاره کرد، همینگوی گفت که مطالب را در ذهنش یادداشت می کند. ایستمن که کنجکاو شده بود در پایان مصاحبه برخی مطالبی را که همینگوی در پاریس نوشته بود خواند و نثر آنها تحسین او را برانگیخت. در ژوئیه 1922 که همینگوی از یکی از مأموریت‌هایش برای روزنامه استار برمیگشت، دوست روزنامه نگارش بیل برد که چاپخانه دستی خریده بود از تأسیس یک انتشاراتی با همینگوی صحبت کرد. همینگوی ابتدا خبر را به ازرا پاوند رساند. ازرا پاوند در این زمان مشغول جمع‌آوری پول بود تا تی اس الیوت را از کارمندی بانک در لندن نجات دهد. ازرا پاوند به دوستان اعلام کرده بود که استعداد تی اس الیوت، شاعر بزرگ آینده، در بانک دارد کشته می‌شود و نباید دست روی دست گذاشت. و پیشنهاد کرده بود که دوستان و حامیان فرهنگ به صندوقی که برای این منظور به راه انداخته کمک کنند. ویلیام کارلوس ویلیامز شاعر آمریکایی در این کار پیشقدم شد و تقبل کرد که سالانه 25 دلار بپردازد. بعدها که انتشار منظومه سرزمین هرزه تی‌اس الیوت مسیر شعر مدرن را تغییر داد و شهرت الیوت همه جا پیشید، روشن شد که نظر ازرا پاوان درست بوده است. ازرا پاوان در این حال از تأسیس انتشاراتی استقبال کرد و حاضر شد ویراستاریان را برعهده بگیرد. برای این کار ابتدا فهرستی از نام دوستانی که می توانستند کتابی ارائه کنند فراهم کرد تا به اطلاع آنها رساند و به دنبال موافقت آنها آگهی تأسیس انتشارات تری ماون تینز و کتاب‌هایی که قرار بود منتشر شود پخش شد. دکتر کلارنس همینگوی که آگهی را در آمریکا خوانده بود و نام پسرش را در لابلای نام مؤلفان دیده بود، نامی به انتشاراتی نوشت و تعدادی از کتاب‌ها را پیش خرید کرد. همینگوی در این زمان همچنان به کار روزنامه‌نگاری مشغول بود و هدف او آن بود که پولی پسنداز کند تا بتواند به کار خلاق خود که نوشتن داستان بود بپردازد و در این حال می‌خواست در وقت‌های فراغت مطالبی را که بیشتر نوشته بود راستوریست و آماده چاپ کند. همینگوی برای این منظور هنگامی که در کنفرانس لوزان بود از همسرش خواست که راهی آن شهر بشود و دست‌نویس‌هایش را همراه خود بیاورد. الیزابت مجموعه آثار همینگوی را تا آن زمان که 18 داستان کوتاه، 30 شعر و یک رمان ناتمام بود و همینگوی همه را از هنگام ازدواج نوشته بود در چمدان خود جا داد و در گاردولیون پاریس وارد قطار شد. الیزابت چمدان را در کوپه گذاشت و برای خرید آب معدنی چند لحظه بیرون رفت. وقتی برگشت اثری از چمدان نبود. چمدان را برده بودم. در واقع قسمتی از جان همینگوی را برده بودم. الیزابت هدلی صبح روز بعد بغض کرده و با چشم گریان وارد لوزان شد. همینگوی که انتظارش را می‌کشید خبر ناگ